دیگه نمیتونستم جلو تر برم. خود رو شکست خورده میدیدم. همه چیز تموم شده. سنگ هایی که از چینه های سنگی پشت سرم میافتادن نشون میداد که سرباز به من نزدیک میشه. خودم رو جمع کردم و سرم رو بین زانوهام گذاشتم. خسته و بیرمق بودم. آهی کشیدم که نشونه بر پایان مبارزه و پذیرش سرنوشتم بود. میدونستم که به زودی گلوله ها به سویم شلیک میشن و خیلی جالب بود که مرگ به عنوان پایان برای ترس و وحشت تقریبا خوشایند مینمود. همانطور که منتظر بودم به یاد یک شنبه های دوران کودکی مفتادم و عبادت خالصانه درگاه پروردگار. مرگ چگونه است؟ سعی کردم موضوع رو برای خود روشن کنم. پس از مدتی طولانی که نمیدونم چقدر بود متوجه شدم که هیچ اتفاقی نیفتاده. به اطراف نگاه کردم و برای نخستین بار متوجه شدم که در بالاترین نقطه کوهستان قرار دارم و سایر قله ها و صخره ها از این نقطه بسی دورتر بودند. از هر طرف چشم انداز نامتناهی رو پیش رو داشتم. حرکت چیزی توجه منو جلب کرد. پایین شیب به طرف جنوب همون سرباز در حالی که اسلحه دوست جنسن از شانش آویزون بود از من دور می شد. این منظره به من دلگرمی داد و باعث شد که در دل بخندم. نجات پیدا کرده بودم. چرخی زدم و چهار زانو نشستم. سرشار از نشاط بودم. می تونستم تا ابد همونجا بمونم. آسمان آبی بود و خورشید می درخشید. زمانی که نشستم تحت تأثیر نزدیکی تپه‌های ارغوانی و در دوردست بودن قرار گرفتم. احساس می کردم که اونها نزدیک من هستن. در مورد تکه های ابر سفید آسمانی احساس مشابهی داشتم. احساس کردم می تونم دستم رو دراز کنم و اونها رو بگیرم. هنگامی که رو به آسمون برخواستم احساس متفاوتی داشتم. بازوم رو به راحتی بالا بردم. گردن و سر رو بدون کوچکترین زحمتی راست نگه داشتم و بدون استفاده از بازوها یا حرکت دیگه‌ای از حالت نشسته چهار زانو به حال ایستاده در اومدم. کاملا احساس سبکی می‌کردم. به کوههای دوردست نگاه کردم. متوجه شدم که ماه در روشنایی روز پیدا و در حال پایین رفتن است. قسمت روشن ماه مثل یک کاسه واژگون بالای خط افق آویزان بود. متوجه شدم که چرا ماه بدین شکل است. خورشید از میلیون ها مایل بالای سر من فقط به نوک ماه در حال غروب میتابید. من تونستم خط میان خورشید و سطح ماه رو مشاهده کنم و این امر شناخت و آگاهی مرا از جهان اطراف بیشتر توسعه میداد. میتونستم تصور کنم که ماه چگونه از خط افق پایین میره و انعکاس شکل اون رو برای مردمی که در فاصله دورتری در سمت غرب هنوز قادر به دیدن اون بودن تصور کنم. سپس فکر کردم که وقتی ماه در زیر پای من در اون طرف سیاره زمین حرکت میکنه چطور به نظر میرسه. برای مردم اونجا ماه قرص کامله، چرا که خورشید بالای سر من از کنار زمین میتابه و کل ماه رو روشن میکنه. این تصویر شور و هیجانی بی حد و وصف رو در من به وجود آورد. احساس کردم که حتی از اون چه تصور کرده بودم قوی تر شدم. نه، واقعا اینطور بود. همون مقدار فضایی که بالای سرم قرار داشت رو در زیر پام در اون سوی کره زمین احساس می کردم. برای نخستین بار در عمرم گرد بودن کره زمین رو نه به عنوان یک مفهوم ذهنی بلکه به عنوان یک احساس واقعی درک کردم. این آگاهی از یک سو منو هیجان زده کرد اما از سوی دیگه بسیار عادی و طبیعی به نظر می رسید. فقط می خواستم در این احساس شناور بودن و تعلیق در فضای اطرافم غرق شد. به جای اینکه مجبور باشم برخلاف جاذبه زمین پاهم رو از زمین بلند کنم احساس می کردم مثل بالونی که با هلیوم پر شده در بالای سطح زمین شناور هستم. به زحمت میتونستم پاهم رو به زمین برسونم. روی پس از یک سال تمرین مداوم قدرت بدنی خوبی پیدا کرده بودم اما احساس سبکی و هماهنگی بیشتری میکردم. روی صخره نشستم و دوباره همه چیز به نظرم نزدیک آمد. سطح ناهمواری که روی اون نشسته بودم، درختان بلندی که روی سراشیبی رویده بودند و کوههایی که در سمت افق گسترده بودند، وقتی به شاخه‌های درختان که با وزش نسیم به حرکت برمی‌آمدند نگریستم، تنها از دیدار یک صحنه بهره‌مند نگشته بودم، بلکه احساسی درونی باعث می‌شد خود رو با اون محیط یکی بدونم، چنانکه گویی شاخه‌ها موهای بدن من بودند. تصور می‌کردم که همه چیز جزئی از من است. وقتی روی بلندترین نقطه کوه نشستم و به زمین‌های اطراف نگاه کردم، احساس می‌کردم بدن من فقط سر یک بدن بزرگتر است که همه آنچه را می‌دیدم در بر گرفته است. گویی کل جهان هستی از طریق چشمان من به خود می‌نگرد. این تصور خاطره‌ای به ذهنم آورد. به گذشته بازگشتم، به زمانی که سفرم را به پرو آغاز کردم، به کودکی و به تولدم. فهمیدم که در حقیقت زندگی من با تشکیل نطفه و پاگذاشتن به این دنیا آغاز نشده، بلکه زندگی من خیلی زودتر، زمانی که نیمه بدن من بدن واقعی من یعنی خود هستی شکل گرفت آغاز شده. مبحث تکامل همیشه برایم خسته کننده بود، اما حالا همانطور که ذهنم به گذشته سفر میکرد، همه مطالبی که در این زمینه خوانده بودم و نیز گفتگو با همان دوستم که شبیه رنوا بود رو به یاد می آوردم. به خاطر آوردم که تکامل مبحث مورد علاقه او بود. به نظر می رسید که دانش با خاطره های واقعی من درآمیخته. من اون چه رو اتفاق افتاده بود به خاطر می آوردم و این یادآوری باعث می شد که نگرش تازهی نسبت به تکامل پیدا کنم. من دیدم که چگونه نخستین پدیده در جهان هستی به وجود آمد. مشاهده کردم و متوجه شدم که بنابر گفته بصیرت سوم، این پدیده یک ماده جامد نبود، بلکه فقط انرژی بود که در سطح معینی جنبش میکرد. نخست این پدیده به ساده ترین شکل در حال نوسان بود، به شکل عنصری به نام هیدروژن، یعنی تنها عنصری که در عالم هستی وجود داشت. من دیدم که اتم های هیدروژن جذب یکدیگر شدند، مثل این بود که اصل حاکم یعنی اصل محرک این انرژی آن بود که حرکتی به سوی حالتی پیچیده تر آغاز شود. وقتی تعداد ذرات هیدروژن به میزان معینی رسیدن، بر حرارتشان افزوده شد و احتراق صورت گرفت و ستاره ها به وجود آمدند و در این احتراق هیدروژن ها به هم پیوستند و به سوی سطح بالاتری از جنبش جهش و به سوی سطح بالاتری از جنبش جهش کردند و عنصری به نام هلیوم را پدید آوردند. همانطور که نگاه می کردم، دیدم پس از زمانی طولانی نخستین ستاره ها متلاشی شده و باقی مانده هیدروژن و هلیوم تازه به وجود آمده را در جهان هستی پراکنده کردند و دوباره همان مراحل تکرار شد. هیدروژن و هلیوم جذب هم شدند تا اینکه حرارت اندازه کافی بالا رفت و ستاره های جدید را به وجود آوردند. سپس اتم های هلیوم با هم ترکیب شدند و لیتیوم را به وجود آوردند که در سطح بالاتری نوسان داشت. به همین ترتیب هر مجموعه جدیدی از ستارگان عنصری را به وجود می آورد که پیش از آن وجود نداشت، تا زمانی که طیف گسترده این پدیده ها عناصر اولیه شیمیایی تشکیل و در همه جا پراکنده شده است. این پدیده از هیدروژن که ساده ترین نوع انرژی جنبشی را دارد به طرف کربن که در سطح بسیار بالاتری نوسان داشت تکامل یافت. حالا زمینه برای مرحله بعدی تکامل آماده بود. زمانی که خورشید شکل گرفت، مجموعه ذرات این عناصر در مداری گرد خورشید قرار گرفتند و یکی از آنها یعنی زمین تمامی عناصر به وجود آمده اتم به کربن را در خود جای داد. هنگامی که زمین سرد شد، گازها به صورت توده های مواد مذاب بودند و به سطح آمدند، با هم ترکیب شدند و بخار آب را به وجود آوردند. سپس باران های شدیدی باریدن گرفت و اقیانوس ها را در زمین های خشک به وجود آورد. زمانی که بیشتر سطح زمین را آب پوشاند، آسمان ها پدیدار شدند و خورشید درخشان جهان را با نور، حرارت و تشعشعات خود گرما بخشید. در حوضچه های کم عمق و گودال ها، در میان طوفان های سهمگین که گاه در سطح زمین می‌وزید، این پدیده از سطح جنبش کربن به سطح بسیار پیچیده تری رسید، جنبشی که آمینو اسیدها را نمایان می‌ساخت. اما برای نخستین بار این سطح جنبش پایدار نبود. این پدیده برای حفظ جنبش خود باید پیوسته پدیده دیگری را در خود جذب و تغذیه می‌کرد. و بدین ترتیب حیات یعنی مرحله جدید تکامل به وجود آمد. زمانی که حیات منحصر به زندگی آبزیان بود، متوجه شدم که بر دو گونه متفاوت است. یک گونه گیاهان که با استفاده از مواد معدنی به زندگی خود ادامه می دادند. آنها این عناصر را با استفاده از جذب دی اکسید کربن از جو به غذا تبدیل می کردند. برای نخستین بار این گیاهان اکسیژن را به عنوان محصول فرعی سنتز آزاد نمودند. زندگی گیاهی به سرعت در اقیانوس‌ها و سرانجام در روی زمین گسترش یافت. گونه دیگر جانوران که تنها مواد عالی را به منظور حفظ جنبش خود جذب می‌کردند. هنگامی که دقیق‌تر نگریستم، دیدم که جانوران تا سالیان دراز به ماهیان اقیانوس‌ها محدود می‌شدند و زمانی که گیاهان اکسیژن کافی را وارد جو کردند، آنها سفر طولانی و سخت خود را به سوی زمین آغاز نمودند. دیدم که دوزیستان نیمی ماهی و نیمی دیگر گونه جدید برای نخستین بار از آب بیرون آمدند و از ششا برای تنفس هوای تازه استفاده کردند. سپس این پدیده به صورت خزنده ها تکامل پیدا کرد و به این ترتیب دوره طولانی زندگی دایناسورها در روی زمین آغاز شد. سپس پستانداران خونگرم نیز پدید آمدند و سطح زمین را فرا گرفتند و دریافتم که هر گونه نشانگر پدیده ایست که به سوی سطح بالاتری از حیات حرکت می کند. سرانجام تکامل پایان یافت و در نقطه اوج آن بشر پا به عرصه حضور گذاشت. بشر دیگر چیزی نمی دیدم. من در یک نگاه تمامی مراحل تکامل را دیده بودم. مراحل به وجود آمدن ذرات و سپس روند تکامل با یک برنامه ریزی مشخص به سوی حیات برتر، پدید آمدن شرایط جدید و سرانجام پیدایش بشر و پیدایش تک تک ما. همانطور که بالای کوه نشسته بودم، تقریبا می توانستم بفهمم که چگونه این تکامل در زندگی بشر صورت گرفت. تکامل بیشتر به طریقی با وقوع رویدادهای همزمان ارتباط داشت. چیزی در مورد این وقایع ما را در زندگی به جلو می برد و حیات برتر را پدید می آورد تا تکامل صورت پذیرد. با وجود این، هر چقدر هم تلاش می کردم، نمی توانستم این مسئله را به طور کامل درک کنم. برای مدتی طولانی بالای آن پرتگاه سنگی نشستم، در آرامش به سر بردم و به کسب معرفت پرداختم. ناگهان متوجه شدم که خورشید در حال غروب است. در ذهن دیدم که در یک مایلی شمال غرب شهری کوچک به چشم می خورد. سقف خانه ها را تشخیص می دادم. به نظر می رسید راهی که در بالای کوهستان به طرف غرب است دقیقا به آن شهر منتهی می شود. برخواستم و صخره ها پایین آمدم. با صدای بلند می خندیدم. هنوز به چشمانداز احساس نزدیکی می کردم و پنداشتم که در کنار جزی از وجود خود راه می روم. از نواحی وجود خود عبور می کنم. احساس مسرور کننده بود. از پرتگاه ها پایین آمدم و به طرف درخت ها رفتم. سایه های بلند درختان روی زمین افتاده بود. در نیمه راه به منطقه انبوه از درختان بلند رسیدم. و هنگامی که قدم به آن را گذاردم در میان درختان متوجه تغییری محسوس در بدنم شدم. احساس سبکی و راحتی بیشتری کردم. ایستادم و به دقت به درختان و بوته‌هایی که در زیر آنها رویده بودند نگاه کردم. روی شکل و زیبایی آنها تمرکز کردم. می توانستم نور سفید ضعیفی را ببینم. اطراف هر گیاه را چیزی مثل یک پرتوی صورتی رنگ فرا گرفته بود. به راه رفتن ادامه دادم. به چشمه رسیدم که انوار آبی کمرنگی را ساطع می کرد و احساس آرامش و حتی خوابالیدگی به من داد. عاقبت از سطح دره گذشتم و از قله دیگر بالا رفتم تا اینکه به جاده اصلی رسیدم. خود را از سطح سنگی بالا کشیدم و از شانه خاکی به سمت شمال راه افتادم. جلوتر مردی را دیدم که لباس کشیش ها را به تن داشت و از پیش بعدی دور زد. این منظره مرا هیجان زده کرد. بدون اینکه بترسم آهسته جلو رفتم تا با او حرف بزنم. دقیقا می دانستم چه باید بکنم و بگویم. احساس می کردم انسانی کامل هستم، اما با تعجب دیدم که اون مرد ناپدید شد. سمت راست من راهی دیگر بود که به سمت پایین متمایل بود و به سوی دره می رفت. اونجا هم هیچ کس نبود. جلوتر رفتم اما باز هم کسی رو ندیدم. فکر کردم از همون راهی که اومدم برگردم، اما می دونستم که شهر رو بتره. بنابراین به راهم ادامه دادم، اما هنوز به فکر عبور از اون جاده بودم. صد یارد جلوتر وقتی که یک پیچ دیگر رو پشت سر گذاشتم، صدای اتومبیلی رو شنیدم. از میان درختان صفی از خودروهای نظامی رو که با سرعت به طرف من می‌اومدن دیدم. لحظه‌ای درنگ کردم. فکر کردم همونجا بایستم، اما وحشت شلیک گلوله در قله رو به خاطر آوردم. فقط اونقدر وقت داشتم که از جاده به سمت راست بپرم و بی سر و صدا دراز بکشم. ده جیب با سرعت از کنار من گذشتم. در معرض دید قرار داشتم. بنابراین تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که دعا کنم کسی این طرف رو نگاه نکنه. هر خودرو حدود 20 فوت با دیگری فاصله داشت. بوی دود اگزوز رو حس میکردم و حالت چهره اونا رو میدیدم. خوشبختانه کسی منو ندید. پس از اینکه همگی رد شدن پشت یک درخت خزیدم. دستام میلرزید و اون حالت ارتباط و آرامش به طور کامل از بین رفته بود. بار دیگر اون احساس دیراشنای استراب سراسر وجودم رو فرا گرفت. با احتیاط به سمت جاده رفتم. صدای چند خودروی دیگر رو شنیدم. مجبور شدم دوباره با عجله روی سراشیبی کنار جاده دراز بکشم. دو جیپ دیگه با سرعت گذشتن. حالت تهوع به من دست داده بود. این بار جاده رو بررسی کردم و با احتیاط از راهی که اومده بودم برگشتم. به جاده برگشتم که پیش از اون گذر کرده بودم. پس از اینکه به دقت گوش دادم صدایی نشنیدم و حرکتی مشاهده نکردم. پس تصمیم گرفتم از جنگل کنار جاده به طرف دره برگردم. دوباره بدنم سنگین شده بود. از خود پرسیدم اینجا چی کار میکنم؟ چرا از این جاده عبور میکنم؟ باید دیوونه شده باشم. فرار از ترس ناشی از شلیک گلوله و سپس اون احساس نشاط، به خودم گفتم واقع‌بین باش، باید مراقب باشی. افراد اینجا هستن که اگه کوچکترین اشتباهی بکنی تو رو میکشن. سر جام میخکوب شدم. حدود 100 فوت جلوتر کشیش رو دیدم. زیر درختی بزرگ نشسته بود و اطرافش رو چینه‌های سنگی زیادی احاطه کرده بودن. زمانی که به اون نگاه کردم چشمانش رو گشود و مستقیم به من نگاه کرد. خود رو عقب کشیدم، اما او فقط لبخندی زد و اشاره کرد که نزد اون برم. با احتیاط به طرف اون رفتم. یه حرکت نشسته بود. مردی لاغر و قد بلند بود که حدود 50 سال سن داشت، با موهای بسیار کوتاه رنگ قهوه‌ای تیره که با رنگ چشماش هماهنگی داشت. با لحجه سلیس انگلیسی گفت: به نظر میرسه به کمک احتیاج دارید. شما کی هستید؟ من پدر سانچز هستم. شما کی هستید؟ خودم رو معرفی کردم و گفتم که اهل کجا هستم. در حالی که سرم گیج می‌خورد، نخست روی یک زانو خم شدم و پس به طور کامل افتادم. درگیر ماجرایی بودی که در کیولا اتفاق افتاد، اینطور نیست؟ نمی‌دونستم باید به اون اعتماد کنم یا نه. با احتیاط پرسیدم: شما از ماجرا چی می‌دونید؟ میدونم یکی از مقامات دولتی خیلی عصبانیه. اونا نمیخوان که تعطیل در معرض دید همگان قرار بگیره. چرا؟ برخواست تو به من نگاه کرد. چرا به من نمیاد؟ افراد گروه ما در نیم مایلی اینجا هستن. اونجا در امان خواهی بود. به زحمت بلند شدم. دیدم چاره دیگه ندارم. پس موافقت کردم. آهسته منو از جاده پایین برد. مؤدب و آرام بود و شمرده صحبت میکرد. ناگهان پرسید: سرباز ها همه دنبال تو هستن؟ نمیدونم. چند دقیقه چیزی نگفت. سپس پرسید: دنبال کتیبه هستی؟ دیگه نه. در حال حاضر فقط میخوام از اینجا نجات پیدا کنم و برگردم به کشورم. سر رو به علامت تایید تکون داد. کم کم اعتماد منو جلب میکرد. احترام و صمیمیت اون منو تحت تاثیر قرار داد. منو به یاد بیل مینداخت. خیلی زود به محل گروه رسیدیم. چند خانه کوچک با خیاطی در مقابل اونها و کلیسایی که بر خیاط مشرف بود. جای بسیار زیبایی بود. همونطور که راه می رفتیم او به زبان اسپانیولی چیزهایی به کشیش‌های دیگه گفت و اونا به سرعت دور شدن. سعی کردم ببینم کجا می رن، اما خستگی وجودم رو فرا گرفته بود. کشیش من رو به داخل یکی از خونه ها برد. داخل خونه یک اتاق نشیمن کوچیک بود که دو تخت خواب در اون قرار داشت. آتش روشن بود. به فاصله اندکی پس از ورود ما کشیش دیگری یک سینی سوپ و نان برایم آورد. با بی‌حالی غذا خوردم و سانچز هم آرام در صندلی کنار من نشست. سپس به اصرار او روی یکی از تخت‌ها دراز کشیدم و در خواب عمیقی فرو رفتم. زمانی که به حیاط رفتم خیلی زود متوجه شدم که زمین آنجا دست نخورده است. بوته‌ها و پرچین‌ها به طور منظم تا کنار سنگ فرش‌ها رویده بودند. به نظر می‌رسید هر کدام طوری قرار گرفتند که شکل طبیعی خود را حفظ کنند. هیچ کدام از آنها مرتب و اصلاح شده نبودند. بدنم را کشیدم و زبری پیراهن را که به تن کرده بودم احساس کردم. پیراهن از پارچه کتانی پرزداری بافته شده بود و گردنم را کمی می‌خراشید. اما کاملا تمیز و به تازگی اتو کشیده بود و به تازگی اتو شده بود. زمانی از خواب بیدار شده بودم که دو کشیش آب داغ رو در تشت می‌ریختن و لباس‌های تمیز رو پهن می‌کردن. حمام کرده لباس پوشیده و به اتاق دیگری رفته بودم. روی میز چند کلوچه و مقداری میوه خشک شده بود و در حالی که کشیش‌ها کنارم ایستاده بودن با اشتهای زیاد اونها رو خورده بودم. سپس کشیش‌ها رفته بودن و من نیز اون اتاق رو ترک کرده و به اینجا اومده بودم. روی یکی از نیمکت‌های سنگی رو به حیاط نشستم. خورشید از بالای درختان می‌تابید و صورتم رو گرم می‌کرد. صدایی از پشت سرم پرسید: خوب خوابیدی؟ سر برگردوندم و پدر سانچز رو دیدم که لبخند زنان کنار نیمکت ایستاده بود. خیلی خوب. میتونم پیش تو بشینم؟ البته. چند دقیقه هیچ کدوم حرف نزدیم. در حقیقت برای مدتی احساس راحتی نمی کردم. بارها به اون نگاه کردم و خواستم چیزی بگم، اما او در حالی که سر رو کمی به عقب برده بود با چشمان نیمه باز به خورشید می نگرید. آقابت گفت: جای قشنگی رو انتخاب کردی. ظاهرا منظورش انتخاب نیمکت در اون موقع صبح بود. گفتم: من به راهنمایی شما احتیاج دارم. مطمئن ترین راه برای بازگشت به امریکا چیه؟ با جدیت به من نگاه کرد: من نمیدونم. بستگی به این داره که تا چقدر از نظر دولت خطرناک باشی. تو چطور شد به کیولا رفتی؟ تمام ماجرا رو از زمانی که راجع به کتیبه شنیده بودم براش تعریف کردم. احساس نشاطی که روی قله داشتم به نظر رویایی و باور نکردنی میومد. بنابراین فقط اشاره کوتاه به این موضوع کردم. اما سانچز بیدرنگ در مورد اون از من سوال کرد. وقتی سرباز تو رو ندید و رفت چه کردی؟ چند ساعت اونجا نشستم گویی احساس آرامش میکردم. دیگه چه احساسی داشتی؟ کمی بیشتر توضیح دادم. سپس تصمیم گرفتم همه ماجرا رو تعریف کنم. توضیحش خیلی مشکله. من احساس ارتباطی قوی با تمام چیزهای اطرافم میکردم. احساس امنیت و اعتماد میکردم و دیگه خسته نبودم. در حالی که لبخند میزد گفت تو تجربه عرفانی داشتی، چون خیلی از مردم در جنگل نزدیک قله با چنین تجربه مواجه میشن. با تردید سر رو تکون دادم. طوری نشست که مستقیم منو ببینه. این تجربه‌ای که عرفا در هر مذهبی همواره توصیف کردن. تو در مورد این تجارب چیزی خوندی؟ سالها پیش چیزایی خوندم، اما تا دیروز فقط یک مفهوم ذهنی بود. فکر میکنم کشیش جوانی نزد ما اومد و با اشاره سر به من سلام کرد. سپس آهسته چیزهایی به سانچز گفت. سانچز هم سر رو تکون داد و کشیش جوان برگشت رو رفت. سانچز به هر قدمی که او برمیداشت نگاه میکرد. او به اون طرف حیاط رفت و صد فوت جلوتر وارد منطقه پارک مانند شد. برای نخستین بار متوجه شدم که این منطقه هم بسیار تمیز و پر از گیاهان گوناگونه. کشیش جوان به نقاط مختلف میرفت و چند لحظه میایستاد، گویی به دنبال چیزی میگشت. سپس در نقطه مشخص نشست. به نظر میرسید که تمرین خاصی رو انجام میده. سانچز لبخندی زد. به نظر راضی میرسید. سپس توجهش رو به من معطوف کرد. فکر میکنم الان زمان مناسبی برای بازگشت به کشورت نباشه، اما من سعی میکنم موقعیت رو بررسی کنم و راجع به دوستان اخباری به دست بیارم. ایستاد و به من نگاه کرد. من کارهایی دارم که باید انجام بدم. مطمئن باش ما هر طور که ممکن باشه به تو کمک خواهیم کرد. امیدوارم که در حال حاضر اینجا راحت باشی. استراحت کن و نیروی از دست رفتت رو به دست بیار. قبول کردم. دستش رو در جیب برد و مقداری کاغذ بیرون آورد و به من داد. این بصیرت پنجمه در مورد تجربه‌ای که تو داشتی توضیح میده. فکر میکنم برات جالب باشه. همونطور که صحبت میکرد با بیمیلی کاغذها رو از او گرفتم. پرسید از آخرین بصیرت که خوندی چی فهمیدی؟ چند لحظه تأمل کردم. نمیخواستم راجع به کتیبه و بصیرت ها صحبت کنم. سرانجام گفتم افراد بشر درگیر رقابت بر سر به دست آوردن انرژی هستند. وقتی بتوانیم عقیده خود را به دیگران بقبولانیم، آنان با ما همراه می شوند و این باعث می شود که ما انرژی آنان را به طرف خود بکشانیم و احساس قدرتمند دیدن کنیم. لبخندی زد و گفت بنابراین مسئله بر سر این است که همه سعی می کنند برای به دست آوردن انرژی بر دیگری تسلط یابند و او را تحت نفوذ خود درآورند، چرا که ما همه کمبود انرژی داریم. همینطور است، اما یک راه حل وجود دارد، یک منبع دیگر انرژی. این چیزیست که آخرین بصیرت آن اشاره می کند. سر را تکان داد و به آرامی به کلیسا رفت. لحظه به جلو خم شدم و بدون اینکه به ترجمه نگاه کنم دستانم را روی زانوهایم گذاشتم. همچنان بیمیل بودم. بقایه دو روز گذشته اشتیاق مرا فرو نشانده بود و به همین دلیل ترجیح می دادم در مورد بازگشت به ایالات متحده فکر کنم. سپس از لابلای درختان دیدم که کشیش جوان برخاست و به آرامی به نقطه دیگری که در فاصله 20 فوتی آنجا قرار داشت رفت و سپس دوباره به طرف من برگشت و نشست. خیلی دلم می‌خواست بدانم چه می‌کند. فکر کردم شاید کاری را انجام می‌دهد که در کتیبه گفته شده است. به صفحه نخست نگاه کردم و مشغول خواندن شدم. این بصیرت مفهومی جدید از چیزی که سالها آگاهی عرفانی خوانده می‌شد ارائه می‌داد. طی دهه‌های آخر قرن 20 این آگاهی همگانی خواهد شد و به عنوان روش زندگی که در نهایت به آن خواهیم رسید پذیرفته خواهد شد. راهی که به وسیله بیشتر عرفا در هر مذهبی طی شده است. برای بسیاری از افراد این آگاهی به صورت مفهومی ذهنی باقی می‌ماند، مفهومی که فقط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اما برای شمار رو به افزایشی از افراد بشر این آگاهی به صورت تجربه حقیقی در می‌آید، چرا که این اشخاص در طول زندگی خود بارقه یا تصویر آنی این موقعیت ذهنی را می‌بینند. تدیب بیان می‌کرد که این بینش به کشمکش‌های بشر در روی زمین خاتمه می‌دهد، زیرا بشر در می‌یابد که منبع دیگری برای کسب انرژی وجود دارد و ما در نهایت می‌آموزیم و هر زمان که بخواهیم می توانیم با این منبع ارتباط برقرار کنیم. دیگر ادامه ندادم. دوباره به کشیش جوان نگاه کردم. چشمانش کاملا باز بود و به نظر می رسید که مستقیم به من نگاه می کند. با وجود این که به طور دقیق صورت او را نمی دیدم، سر تکان دادم. با تعجب دیدم که او هم این کار را کرد و به آرامی لبخند زد. سپس ایستاد و از طرف چپ من به سمت یکی از خانه ها رفت. همچنان که از حیات می گذشت تا وارد خانه شود، او را تحت نظر داشتم، ولی او دیگر نگاه هم نکرد. از پشت سر صدای پا شنیدم. برگشتم و سانچز را دیدم که از کلیسا خارج شد و لبخند زنان به طرف من آمد. زیاد طول نکشید. دوست داری قسمت های دیگر این محل رو ببینید؟ بله، به محبتهی که آن کشیش جوان چند دقیقه پیش آنجا بود اشاره کردم و گفتم راجب اونجا برام توضیح بده. بیا ما اونجا بریم. همونطور که از حیات میگذشتیم، سانچز به من گفت که این محل حدود 400 سال قدمت دارد و به وسیله یک مبلغ استثنایی اسپانیولی ساخته شده. او معتقد بود برای اینکه سرخپوستان محلی مسیحی شوند، نباید از زور و سلاح استفاده کرد، بلکه باید آنان را قلباً به این کار تشویق نمود. نظریه او موثر افتاد. این کشیش به علت موفقیت در کارش و نیز به علت دور افتادگی این محل همواره در انجام و ارائه کار خود تنها مانده بود. سانچز گفت ما نیز روش او در یافتن حقایق از طریق جستجوی درونی و معنوی را ادامه می دهیم. محبت های نشستن چشمنداز بکری داشت. حدود 200 متر مربع از آن جنگل انبوه مرتب شده بود. در میان بوته ها و گل های ریز درختان راهی قرار داشت که از سنگ های ریز رودخانه‌ای پوشیده شده بود. همانند حیات در اینجا هم گیاهان به فاصله منظمی از هم رویده بودند که شکل بی‌نظیر آنها را زیباتر جلوه می‌داد. برای نشستن کجا رو دوست داریم؟ در چاپ نگاه کردم. مقابل ما مکانهای مرتبی وجود داشت، جاهای دنجی که هر کدام به نوبه خود فوق‌العاده به نظر می‌رسیدند. در اطراف هر کدام فضای بازی بود، توسط گیاهان زیبا، صخره‌ها و درختان گوناگون احاطه شده بود. یکی از محبته‌ها که کشیش جوان آنجا نشسته بود در طرف چپ قرار گرفته بود و چینه های سنگی بیشتری داشت. گفتم اونجا چطوره؟ موافقت کرد. اونجا رفتیم و نشستیم. سانچز چند دقیقه نفس عمیق کشید و سپس به من نگاه کرد. در مورد چیزهایی که در قله دیدی بیشتر توضیح بده. دلم نمیخواست این کارو بکنم. نمیدونم دیگه چی بگم. زیاد طول نکشید. با حالتی عبوس به من نگاه کرد و گفت فقط به خاطر اینکه تو ترسیده بودی این احساس از بین رفت، اما اهمیت اون از بین نمیده و احتمالاً دوباره میتوان آن را به دست آورد. شاید، اما برای من خیلی مشکله. در حالی که یک عده میخوام منو بکشن، روی احساس ارتباط با عالم هستی تمرکز کنم. خندید و با صمیمیت به من نگاه کرد. پرسیدم تو کتیبه رو در این محل خوندی؟ بله، ما به دیگران می آموزیم که چگونه تجربه رو که تو در قله به دست آوردی کسب کنند. دوست ندارید اون احساس رو دوباره داشته باشید؟ صدایی که از حیات به گوش رسید صحبت ما رو قطع کرد. کشیشی او رو صدا می کرد. سانچز معذرت خواست و به حیات رفت تا با او صحبت کنه. تکیه دادم و به گیاهان و صخره های نزدیک نگریستم. با آرامی نگاهم رو متمرکز کردم. اطراف نزدیکترین بوته به وضوح نوری رو می دیدم. سعی کردم اطراف صخره ها هم اون رو ببینم ولی نتونستم. متوجه شدم که سانچز به طرف من برمی گرده. باید مدتی تو رو تنها بذارم و برای شرکت در جلسه ای به شهر برم. شاید بتونم راجع به دوستانت اطلاعاتی کسب کنم یا حداقل راهی مطمئن برای بازگشت تو به امریکا پیدا کنم. بسیار خوب، امروز برمی گردی؟ فکر نمی کنم. بیشتر احتمال میدم فردا صبح برگردم. فکر می کنم قیافم نگران شده بود، چون سانچز نزدیکتر اومد، دستش رو روی شانم گذاشت و گفت نگران نباش، تو اینجا در امان هستی. فکر کن در خونه خودت هستی. به اطرافت نگاه کن. از صحبت با کشیشا خوشت خواهد اومد، اما بدون حضور عده‌ای متناسب با میزان پیشرفتشون در این زمینه ها برای از خوشایندتر خواهد بود. سر تکون دادم، لبخند زد، پشت کلیسا رفت و سوار اتومبیلی کهنه شد که من پیش از اون ندیده بودم. پس از چند بار استارت زدن عاقبت روشن شد. از پشت کلیسا وارد جاده شد و به سمت قله رفت. چند ساعت در محوطه نشستم موندم و سعی کردم افکارم رو متمرکز کنم. نمیدونستم مارجوری حالش خوبه یا نه. آیا ویل فرار کرده بود؟ چندین بار صحنه کشته شدن دوست جنسن رو به خاطر آوردم، اما اون خاطره رو از ذهنم زدودم و سعی کردم آروم باشم. نزدیک ظهر چند کشیش رو دیدم که ظروف غذا رو روی میز دراز وسط حیاط میچیدند. پس از اینکه کارشون تموم شد، تعداد زیادی کشیش آمدند و غذا رو در بشقاب‌های خود کشیدند و به طور پراکنده روی نیمکت‌ها نشستند و مشغول خوردن شدند. اکثر اونا با رضایت به یکدیگر لبخند می‌زدند، ولی حرف زیادی بینشون رد و بدل نمی‌شد. یکی از اونا به من نگاه کرد و با اشاره منو به خوردن دعوت نمود. دعوتش رو پذیرفتم. به انتهای حیاط رفتم و بشقابم رو پر از ذرت و لوبیا کردم. به نظر می رسید همگی از حضور من متعجب هستند، ولی هیچ یک با من صحبت نکردند. چند بار درباره غذا اظهار نظر کردم، اما اونا فقط با لبخند و حرکات مؤدبانه پاسخ دادند. هر وقت مستقیمم به چشمانشون نگاه می کردم، چشمانشون رو به زیر می دوختند. به تنهایی روی یکی از نیمکت‌ها نشستم و مشغول خوردن شدم. سبزی‌ها و لوبیاها بی‌نمک بودند، اما ادویه گیاهی به اون زده بودند. وقتی نهار تموم شد و کشیش‌ها بشقاب‌هاشون رو روی میز گذاشتن، کشیش دیگری از کلیسا بیرون اومد و با عجله بشقابی برداشت تا غذا بکشه. وقتی بشقابش رو پر کرد، دنبال جایی برای نشستن گشت تا اینکه نگاهمون به هم خیره شد. لبخند زد. من او رو شناختم. همون کشیشی بود که از محبته یه نشستم به من لبخند زده بود. من هم لبخند زدم. به طرف من اومد و با انگلیسی دست و پا شکسته شروع به صحبت کرد. اشکالی نداره اینجا روی نیمکت پیش شما بنشینم؟ نه، خواهش میکنم. نشست و آهسته شروع به خوردن کرد. غذاش رو زیاده از حد میجوید و گاهی سرش رو بلند میکرد و به من لبخند میزد. کوتاه‌قد و ریزندان بود. موهای کلفت مشکی و چشمان قهوه‌ای روشن داشت. پرسید غذا رو دوست داری؟ بشقابم رو روی زانوهام گذاشته بودم. مقدار زیادی ذرت در بشقابم باقی مونده بود. بله. یه لقمه برداشتم. دوباره دیدم که او چطور آهسته و آرام غذا رو می‌جوید. سعی کردم که من هم همان کار رو بکنم. به نظرم رسید که همه کشیش‌ها اینطور غذا می‌خورند. سبزی‌ها مال همینجا هستن؟ چند لحظه درنگ کرد و لقمه‌اش را به آرامی بلید. بله، غذا خیلی مهمه. آیا روی گیاهان تمرکز می‌کنی؟ با تعجبی آشکار پرسید که ترتیب رو خوندی؟ بله، چهار بصیرت اول رو. تا به حال گیاه پرورش دادی؟ فقط در حال یادگیری چیزهایی در این مورد هستم. حوزه‌های انرژی رو می‌بینی؟ بله، گاهی. چند دقیقه ساکت موندیم و او با دقت چند لقمه دیگه خورد. گفت غذا نخستین منبع انرژی. تایید کردم، اما برای اینکه انرژی موجود در غذا رو به طور کامل جذب کنیم، نخست باید غذا رو ستایش کنیم.